اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
امید نوروزی اولین مدال طلای کشتی فرنگی را در بازی‌های آسیایی کسب کرد. جو بایدن خواستار حمایت کنگره آمریکا از حضور این کشور در عراق شد. و سهمیه بنزین برای خودروها در آذر ماه ثابت ماند. دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. خوش آمدید، اینجا مجله نیمروزی ماست. اون هم در نیمروز یک شنبه به سر میبریم با شنیدن خبرهای رادیو فردا و گوش دادن به موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی. امیدوارم که لحظات خوبی رو در این یک شنبه 3 آبان ماه 1389 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2010 میلادی سپری کرده باشید. دعوت می‌کنم در ابتدای این راه در این مجله نیم ساعته نخست خبرها رو بشنویم و پس از اون به سراغ تکرار برنامه هفتگی دیدگاه‌ها می‌ریم. امید نوروزی کشتیگیر فرنگی ایران در وزن 60 کیلوگرم با شکست دادن حریف خود از کره جنوبی مدال طلای این وزن را در بازی‌های آسیایی گوانجو از آن خود کرد. این فرنگیکار ایرانی در مرحله مقدماتی حریفانی از ژاپن، چین و ازبکستان را شکست داده بود و به فینال وزن دوم رسید. این در حالی است که حمید سوریان، امید ایران در وزن اول کشتی فرنگی، در پیکار رده‌بندی شکست خورده بود. او در این دیدار مغلوب حریف قزاق خود شد و به مقام پنجمی رسید. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که سهمیه بنزین خودروها در آذر ماه تغییر نخواهد کرد. محمد رویانیان، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اعلام کرده است که با توجه به درخواست این ستاد و کارگروه حمل و نقل، رئیس جمهوری ایران سهمیه آذر ماه را نیز همانند ماه‌های گذشته به دارندگان خودرو اختصاص داده است. بنابراین گزارش‌ها، قیمت بنزین سهمیه بندی شده در آذر ماه نیز مانند ماه‌های گذشته 100 تومان اعلام شده است. به گفته آقای رویانیان، سهمیه سوخت از آغاز روز دوشنبه اول آذر در کارت دارندگان خودروهای شخصی و عمومی و موتورسیکلت خواهد بود. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، از کنگره آن کشور خواست تا از تداوم حضور آمریکا در عراق حمایت کند. آقای بایدن دلیل این درخواست را چالش‌های پیش روی عراق در راه دستیابی به امنیت و موفقیت عنوان کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نوشته، آینده حضور آمریکا در عراق را غیر نظامی خوانده و تأکید کرده است که به رغم فشارهای اقتصادی، دولت از کنگره می‌خواهد با این حضور موافقت کند. آقای بایدن اضافه کرده است که بودجه درخواستی دولت برای توسعه حضور دیپلماتیک در عراق، مدرنیزه کردن نیروهای امنیتی آن کشور و کمک مالی به طرح توسعه پلیس است. فرستاده آمریکا در امور کره شمالی از امروز رهسپار شرق آسیا می شود تا درباره مسئله هسته‌ای پیونگ‌یانگ با شماری از مقام‌های منطقه‌ای گفتگو کند. بنابر اعلام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، استفان باسورس، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی، امروز وارد سئول پایتخت کره جنوبی می شود و قرار است در سفر خود با مقام‌هایی از کره جنوبی، ژاپن و چین گفتگو کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، اخیراً گفته بود که پیش از سرگیری مذاکرات شش جانبه، کره شمالی باید نشان دهد در این باره جدی است. همراه با شما شنونده برنامه دیدگاه ها، برنامه تحلیلی دیدگاه ها خواهیم بود در ادامه.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 17 ماه از جمعه‌ای که در آن رهبر جمهوری اسلامی ایران معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد سال گذشته را ترغیب کرد به تظاهرات خیابانی پایان دهند و رواج سرکوبی معترضان می‌گذرد. گرچه به دنبال این درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران و کارکرد بسیج و سپاه و نیروی انتظامی در برخورد به معترضان، بخشی از معترضان به شدت اعتراض خود افزودند و سطح مطالبات خود را بالا بردند، اینک 10 ماه پس از عاشورای خونین سال گذشته و 9 ماه بعد از محقق نشدن پیشبینی این بخش از حامیان جنبش سبز در تظاهرات سالگرد انقلاب در 22 بهمن سال پیش، شماری از ناظران و فعالان حامی جنبش سبز رفته رفته متقاعد شدند که در معادلات و محاسبات اولیه کاستی‌هایی وجود داشته. همزمان شماری دیگر از منتقدان یادآوری می‌کنند که همان 17 ماه پیش هم بودند معدودی از تحلیلگران و فعالان حامی جنبش سبز که می‌گفتند پیامد ناخواسته برخی رفتارها و شعارهای طیفی از معترضان تضعیف جنبش سبز است نه تقویت آن. در میان فعالان سیاسی از جمله عزت الله صحابی، عباس عبدی، اکبر گنجی و رضا علیجانی و در میان تشکل‌ها نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی از این گونه هشدارها می‌دادند و گهگاه به همین دلیل هدف اعتراض طیفی از فعالان معترض قرار می‌گرفتند که معتقد به ادامه حضور در خیابان‌ها سر دادن شعارهای اصطلاحاً ساختار شکن از جمهوری ایرانی گرفته تا مرگ بر اصل ولایت فقیه و گهگاه به کارگیری حدی از خشونت متقابل بودند. منتقدان کاربرد این گونه شعارها و روشها میگفتند و هنوز هم میگویند طیفی از جنبش سبز با بیشمار دانستن خود متوجه توازن قوا نبود و شمار حامیان دولت و جناح اصولگرا و میزان قدرت آنان را دست کم میگرفت و چه بسا هنوز هم دست کم میگیرد. و از سوی دیگر درباره میزان نیرومندی و گستردگی جنبش اعتراضی توهم داشت و چه بسا هنوز هم دارد. برخی از منتقدان درونی جنبش سبز اینک از این هم فراتر می روند و می گویند میرحسین موسوی و مهدی کروبی چهره های شاخص جنبش سبز هم به رغم داشتن باورهای متفاوت با طیف یاد شده حامیان تا حدی دنبال روی آنان شدند و این طیف از معترضان را به اندازه کافی متوجه امکانات و عدم امکانات واقعی نکردند و در همان ماهای اولیه جنبش را در مسیر یافتن راهی برای تعامل با دولت و حامیانش برای مهار کردن خشونت و زمینه‌سازی برای مذاکره هدایت نکردند. در برابر حامیان طیف تقابل جوتر جنبش سبز می‌گویند رهبر جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت از آغاز تمایلی به تعامل نداشت، برخورد حامیان دولت به سطح مطالبات جنبش افزود و آنچه کوتاه آمدن در برابر زور و سازش می‌خوانند حکومت را گستاخ‌تر می‌کرد و می‌کند. بحث منتقدان درونی جنبش سبز با طیفی از حامیان و چهره‌های شاخص آن بر سر این هاست: برخورد با پوپولیسم یا پیشه کردن رفتارها و سر دادن شعارهای عوام پسند و رمانتیسم یا یکی گرفتن آمال و آرزوها با امکانات واقعی. عیار این انتقادات تا چه حد است؟ پرسشی که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با دو حامی جنبش سبز در میان گذاشته ایم. اکبر گنجی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، و حمید دباشی، استاد ایرانشناسی و جامعه شناسی در دانشگاه کلمبیا، هر دو در نیویورک. از اون که به نقطه‌ای که از درون میشه به جنبش سبز بپردازیم، اگه موافق باشیم تعریف مختصری از آنچه که ایران شاهد بوده در پی انتخابات 22 خرداد سال گذشته تا کنون که به جنبش سبز معروفه بدیم. خیلی مختصر آقای گنجی، شما میخواین شروع کنی؟
میکنم. بفرمایید آقای دباشی. خواهش میکنم، شما بفرمایید. حرکت های به هر حال اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات یک حرکت اجتماعی بود که سه بخش این داره: یکی هویت، یکی دشمنه، یکی اهدافشه. تو بخش هویتش یک هویت رنگین کمانی داشتش که مخالفت با دروغ و تحقیر و ترور شخصیت و دشنام و تهمت بود و به دنبال اعتماد و اطمینان و پرهیز از خشونت و همکاری جمعی و فرهنگ مدارا و گفتگو و نقد و اعتراض جمعی بودش. اینا هویت اون حرکت رو تشکیل میداد. دشمنش هم دیکتاتوری و ولایت فقیه و خامنه ای بود. اهدافش هم درست کردن یک نظام و جامعه دموکراتیک، حقوق شهروندی و مدنی.
آقای دباشی، با این تحلیل موافقی؟
100% موافقم. ببینید، تحلیلی که آقای انجین میکنه و بسیار تحلیل متین و درستی هست، یک تحلیل در واقع مقطعی از جنبش سبز. من علاوه بر یک تحلیل مقطعی به یک تحلیل تاریخی و یه بعد اجتماعی هم من اضافه میکنم که من فکر میکنم با فرمایش آقای گنجی هیچ معارضی داشته باشه. چیز تاریخیش، جنبه تاریخیش عبارت از این است که ما جنبشی رو که به اسم جنبش سبز میشناسیم یه پدیده خلق الصائی که ما نمیدونیم، یه پدیده هست که به نظر من جمهوری اسلامی از بدو شکلی 30 سال پیش یک بحران مشروعیتی داشته. این بحران مشروعیت رو به دلیل اینی که فرهنگ سیاسی چند ضلعی و چند بعدی ما رو به زور خواسته 100% اسلامی بکنه، اسلامی منظورم دین اسلام نیست، منظورم ایدئولوژی اسلامیه، این با ماهیت چند ضلعی فرهنگ سیاسی ما نمیخونه و در نتیجه به زور و بحران سازی بعضی از بحران ها رو که خودش ساخته، بعضی از بحران ها رو که مسائل منطقه‌ای، از همه مهمتر مسئله جنگی که پیش اومده، این مسئله اصلی، یعنی این جمهوری ناقص الخلقه‌ای که 30 سال پیش به دلیل این بحران ها سر راه بوده، این مسئله رو همیشه در طول 30 سال گذشته داشته و شما به تاریخش که نگاه بکنین، از تصفیه های دانشجویی کشدار دست جمعی بگیرین تا انقلاب فرهنگی و غیر ذلک، همیشه این مسئله بحران های داخلی رو داشته و این جنبش سبز در ادامه اون بحران هاست. متأ بحرانی اولین بحرانیه که دیگه جمهوری اسلامی نه خودش خلق کرده و نه میتونه به نفع خودش کنترلش کنه.
حالا بپردازیم به انتقاداتی که از درون به جنبش سبز شده. یکی از انتقاداتی که به چهره‌های شاخص و فعالان جنبش سبز شده اینه که این عده نیروی طرف مقابل، یعنی حامیان دولت و به طور کلی اصولگرایان رو دست کم گرفته بودن و شاید هنوز هم میگیرن و دچار رمانتیسم شده بودن. آقای گنجی، نظر شما در این باره چیه؟
والا من کمتر از دو ماه بعد از انتخابات، یعنی دقیقا در تاریخ 17 مرداد 1388 یادداشتی نوشتم تحت عنوان موازنه قوای رژیم و دموکراسی خواهان و تو اون موازنه قوا بین رژیم و مخالفان رو توضیح دادم که تو مورد رژیم اول پایگاه اجتماعی رژیم رو اشاره کردم چی هستش، بعد پایگاه اجتماعی روحانیت رو اشاره کردم، به طور مشخص توضیح دادم چی هست، بعد منابع مالی رژیم اشاره کردم که مثلا تو عرض 4 سال رژیم 280 میلیارد دلار نفت فروخته بود و اینم یک پارامتر خیلی مهم بودش که اونجا اشاره شده بود. دستگاه‌های سرکوب رژیم و تعداد نیروهاشون، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی اینا رو و میزان سازماندهی اینا و بودجه‌ای که دارن رو روش تاکید کردم. هژمونی رسانه‌ای رژیم رو تو اون مقاله توضیح داده بودم که چجوری هستش و همپیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم. در مورد مخالفان صحبت طیف مخالفان بود و یک نکته دوم فقدان سازمان یافتگی مخالفان بود، تشکیلات و سازمانی وجود نداشت، فقدان رهبری تثبیت شده بود که اونجا روش گوشزد شده بود، فقدان برنامه و استراتژی بود و چندین نکته دیگه و مجموع اون مقاله صحبت من این بودش که این موازنه قوا به شدت یک سوی هست به سوی رژیم و اینو ما باید در نظر بگیریم، فریب نخوریم و تو این شرایط دادن شعارهای سرنگونی و فروپاشی، این وعده‌ها کاملا وعده‌های ایدئولوژیک به معنای مارکسیه، یعنی شعور کاذبه و چنین شعارهایی اصلا واقعیت که نداره، هیچی فریب دهنده است، افراد رو فریب میده و ما این خطاها رو نباید تکرار کنیم. و در اون مقاله نتیجه گیریش هم من گفته بودم که الان 3 دهه هستش که مخالفان این رژیم دائما وعده میدن که این رژیم چند روز دیگه، یه ما دیگه، دو ما دیگه سرنگون میشه، کارش تمومه و این به خاطر اینه که همیشه دنبال این پشت رفتن که رژیم در چه زمانی سرنگون میشه. به هر حال برای اینم میشه یک دونه شواهدی گیر آوردش، نقاط ضعف رژیم رو گیر آورد. ولی اونجا من در نتیجه اون مقاله گفته بودم که بیایید سوال اول کنیم و سوال این بکنیم که چه علل و دلایلی باعث تداوم جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته شدند؟ آیا آن علل و دلایل همچنان در کارند یا برخی از آنها دیگر وجود ندارد؟ و این نکته رو من همون موقع اون خطر رو گسترد کرده بودم و احساس میکردم که اون شور و حالی که در اون فضا همه رو گرفته، اصلا به موازنه قوا توجه نمیشه و شعارهایی داده میشه که اصلا مطلقا متناسب با واقعیت نیست. و خب اون امروز که الان 15 ماه از اون مقاله و 17 ماه از آغاز نهضت میگذره، خب میبینیم که واقعیت چی بوده و امروز یه رفته رفته همه دارن رویکردشون این میشه که به موازنه قوا یک توجهی بشه و این توجه به موازنه قوا بسیار مهمه در تهیه استراتژی و تاکتیکایی که مد نظر نهضت قرار میگیره.
آقای دباشی، نظر شما درباره این انتقاد چیه که رهبران جنبش سبز، فعالان جنبش سبز به اون اندازه که باید تناسب قوا و توازن قوا رو در معادلاتشون منظور نکرده بودن؟
ببینید، من چند موضوع از هم دیگه جدا میکنم. یکی اینه که نقد درونی که الان در جنبش سبز داره اتفاق میفته بسیار چیز میمون و مبارکیه، بسیار مهمه، خیلی خوبه، خیلی درسته، خیلی صحیحه که ما این بحثا رو در درون جنبش سبز شاهدش هستیم. ای کاش این بحثای درون انقلاب 57 رو ما اون موقع می‌داشتیم و چه بسا اگر این بحثا رو، ماهیت انقلاب بهمن 57 رو فرصت تاریخی بود که ما اون موقع می‌کردیم، 30 سال در دام جمهوری اسلامی نمی‌افتادیم. در نتیجه من اینو جنبه مثبت این جنبش اجتماعی عظیمی رو که الان صورت گرفته می‌دونم که ما نوع بحثی از اون که آقای گنجی، آقای قاضیان غیر دارن ایجاد می‌کنن، ما الان داریم انجام می‌دیم، نه اینکه بعد از اینکه این جنبش به هر نحوی به نتیجه برسه. یک، دو، من اصلا به مقوله توازن قوا، اصلا مقوله قوا و قدرت و اینا قائل نیستم. من معتقدم که این جنبش آزادی‌های اجتماعیه و به جای اینی که ما سوء تفاهمی داشته باشیم که آقای که مثلا وقتی که بعد از این انتخابات ریاست جمهوری آقای موسوی، آقای کروبی، غیر ذالک اومدن اعتراض کردن، قائل به تقلب گسترده بودن و غیر ذالک، ما اینو بیاریم شبیهش بکنیم به افکار و اندیشه ها و برنامه ها و پروژه های سیاسی نیروهای به قول خودشون اپوزیسیون خارج از ایران، بیایم نزدیکش بکنیم بیشتر به خرد جنبش های اجتماعی درون خود ایران. یعنی چی؟ یعنی جنبش کارگری، یعنی جنبش زنان، یعنی جنبش دانشجویی. این پدیده‌ای رو که ما به اسم جنبش سبز میشناسیم و از خرداد ماه سال گذشته شاهدش بودیم، به نظر من بیان سیاسی جنبش های ریشه دار اجتماعیه که در خود ایرانه و تلفیق کاذب اینها به نیروهای خارج از ایران که با جمهوری اسلامی مخالفن کار اشتباهیه و ما رو اصلا به متافورها، به استعاره های غلطی میندازه. چرا؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی در عرض 30 سال گذشته که به صورت یک دولت پادگانی عمل کرده، به صورت یک گرسن استیت عمل کرده، دشمنای شبیه خودش رو ایجاد کرده. یعنی کسایی که به خشونت و تیر و تفنگ و غیر ذالک قائلن و اصلا به مقوله گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی قائل نیستن، در حالی که شما در هیچ کدومی که از جنبش‌های متینت که در بطن ایران شکل گرفته، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش کارگران، اصلا به مقوله براندازی شما هیچ وقت بر نمی‌خورین. اینا دنبال منافع صنفی، منافع انسانی، حقوق مدنی خودشون هستن و ما هر تحلیلی رو که از راجع به جنبش سبز می‌کنیم باید از نقطه شروعش جنبش‌های درون خود ایران باشه، نه این ایدئولوژی‌های گندگوی کلان باف خارج از ایران.
این نکته هم مطرح شده که اولا به رغم گستردگی و نیرومندی این جنبش، اما برخلاف تصور عاملان و حامیان و ناظران در آن حدی که فکر می‌کردند، جنبش نیرومند و گسترده نبوده، محدود بوده تا حد زیادی به تهران و طبقه متوسط. موافقید با این برآورد آقای اکبر گنجی یا مخالف؟
ببینید، این بسته داره به اینکه شما چه انتظاری داشته باشید. اگر انتظار شما این بوده که یک نهضتی، حرکتی بوده که سراسر مردم ایران توش بودن، خب این ادعا ادعای بلادلیلیه. یعنی اگر کسی بیاد اولی همچین ادعایی بکنه که همه مردم ایران یا 30 میلیون مثلا فرض بفرمایید از مردم ایران یا 20 میلیون از مردم ایران فعالان این جنبش بودن، عاملان این جنبش بودن، خب چنین ادعایی باطله و واقعیت نداره که بعد بخوایم واقعیت رو بگیم با اون سازگار هستش یا نیستش. ببینید، در ایران یک نارضایتی گسترده اجتماعی از رژیم در حوزه‌های مختلف فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد وجود داره، ولی نارضایتی یک چیزه و اعتراض سیاسی یک چیز دیگه هستش. تمام اون کسانی که ناراضی هستن، نارضایتیشون تبدیل به اعتراض سیاسی نمیشه. نکته دوم اینه که لزوماً تمامی کسانی که در انتخابات شرکت کردن و به آقای موسوی و کروبی رأی دادن و معتقد بودن که رژیم رأیشون رو سرقت کرده رو بوده، تمامی اونها هم وارد اعتراض اجتماعی نشدن و اصلا این انتظار هم باز انتظار نادرستیه. یعنی یک نفری رفته در یک انتخاباتی شرکت کرده و 4 تا کاندیدای رقیب اونجا بودن، به یکی از اونها اعتقاد داشته، باور داشته، رأی داده، ولی فرض بکنیم که فردا تقلبی هم در انتخابات شده، ولی این انتظار که اون فرد بعد از اینکه تقلب صورت گرفت حتما بیاد به اعتراض سیاسی بکنه، باز این خواستم یک خواست موجهی نیستش. لذا ببینید، در شهر تهران که حتی خود رژیم، دولت احمدی نژاد و وزارت کشور قبول داره که آرای آقای موسوی از آرای آقای احمدی نژاد بیشتر بوده و این نمودی بیشتری داشته این جنبش، یعنی در شهر تهران و از روزهای قبل از انتخابات هم دیده می شدش که تقریبا کسانی که نماد سبز داشتن تهران رو در دست خودشون گرفته بودن از طریق حضورشون در خیابان‌ها، حضور چشمگیرشون در خیابان‌ها. و لذا بعد از اینکه انتخابات هم نتایجش اعلام شد و اون حرکت اعتراضی خودش رو بروز داد به شکل خیابانی، لذا شما اینو در تهران و چند کلان شهر بزرگ دیگه بیشتر از جا می‌بینید و عمدتا در تهران و تهران هم مناطق میانی به بالا. اما اینکه لزوماً در تهران از مناطق میانی به بالا بوده و در شهرهای دیگه، این ازش لزوماً بشه تحلیل طبقاتی استنتاج کرد، من لزوماً اینو قبول ندارم. نمیگم این واقعیت نداشته، درسته عاملان اصلیش طبقه متوسط و نسل جوان بودن، ولی از این نمیشه استنتاج کرد دیگران نبودن. به لحاظ تکنیکی، به لحاظ تکنیکی مناطق میانی شهر، مناطق وسط شهرها، اینها جاهایی هستش که کنترلش برای رژیم خیلی خیلی دشواره. اگه به انقلاب 57 هم نگاه کنید، می‌بینید که عمده تظاهرات که همه اخشار بودن در خیابون انقلاب هولوش اونجا صورت می‌گرفت. مناطق میانی چون خیلی شلوغه، خیلی ترافیک زیاده، کنترلش برای رژیم بسیار بسیار دشواره تا مناطقی که خلوت هستش. لذا این یک مسئله فنی تکنیکی هم اینجا نقش داره که تظاهرات خودشو در اون مناطق وسط شهر، میانه شهر به بالا و مناطق شلوغ به لحاظ ترافیکی خودشو نشون بده. لذا من با استنتاج اینکه این تحلیل طبقاتی بکنید مخالفم و معتقدم نمیشه تحلیل طبقاتی که وضعیت کنونی ما رو. از اون سمتم اینکه کسانی انتظار داشته باشن که میلیون ها نفر در این جنبش فعال باشن در این حرکت، اینم انتظار ناموجهی میدونم. لذا واقعیت همون قدری که بوده عظیم بوده، همون قدری که بوده مهم بوده و همون قدری که بوده تونسته هم به ایران تکونی بده و هم جهان و نظرش رو معطوف به خودش بکنه.
آقای دباشی، شما درباره این انتقاد، یعنی توهم احتمالی فعالان جنبش سبز درباره میزان گستردگی و نیرومندی این جنبش چه فکر میکنی؟
نمیدونم دقیقاً چه کسی این توهم رو داشته که ما حالا باید توهم رو برطرف بکنیم، ولی اصولاً معتقدم که جنبش‌های اجتماعی رو باید با مفاهیم و معیارهای اجتماعی سنجید. مثلا تحلیلات طبقاتی که ما می‌کنیم، ما دو نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی اینه که اصولاً اقتصاد ایرانی اقتصاد که بر اساس نفت و اقتصادهای نفتی نیروی کارگر توفنده‌ای رو که بتونه یک دفعه تمام چرخ اقتصادی یه جامعه رو تعطیل بکنه نداره. در نتیجه این یه بخش ساختاری اقتصاد ایران و جامعه ایرانه. این تغییر و ارتباطی با آقای احمدی نژاد و غیر ذلک هم نداره، در هر مورد صادقه. این یکی. دوم اینه که باز اگر برگردیم به جنبش دانشجویی، شما فرض کنید که بخش عمدش از این عمده جنبش دانشجویی، دانشجویی دانشگاه تهران رو شما در نظر بگیرید یا دانشجوی دانشکده آزاد، اینا از چهار گوشه ایران میان، اینا اصلا فقط مال تهران که نیستن. در نتیجه هر کدوم از این جنبش خرد جنبش ها اینا متبلور کلیت جامعه ایران هستن، منتها متمرکز در تهران. یکی دیگه هم نکته بود که الان آقای گنجی میگفت، یعنی معماری شهری ایران چطور جوریه که میادینی که درش میشه تظاهرات صورت بگیره اینا در پایین شهر نیست، اینا در بالای شهره. سه، اونهایی رو هم حتی که دولت برمی‌داره تجهیز میکنه با اتوبوس و قطار و غیر از اینا برمی‌داره میاره برای تظاهرات فرمایشی، اینا رو من دشمن جنبش سبز میدونم. اینا رو بارها آقای موسوی هم گفته، اینها هموطنای ما هستن، حالا چه به دلیل اینی که حقوق بگیر دولتن، چه به دلیل اینی که اعتقادات مذهبیشون مورد ملعبه این دولت داره قرار میگیره، اینا برمی‌دارن و میان اینجا. در نتیجه تحلیل اقتصادی و اجتماعی بخشی از تحلیل ما رو باید در نظر بگیره، مطابق در نظر گرفتن موقعیت‌های به خصوص اقتصادی، معماری شهری یا خاصیت جنبش‌های مثل جنبش دانشجویی یا جنبش زنان که اینا ممکنه که متمرکز در تهرانن ولی اینا متعلق به تمام ایرانن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
این نکته ای رو که آقای دباشی گفتید که عده‌ای از کسانی که مثلا در برابر جنبش سبز قرار گرفتن لزوماً مخالف نیستن، ربط داره به این سوالی که از آقای گنجی حالا میکنم و این پرسش رو از شما هم خواهم کرد. ایراد دیگری که برخی از منتقدان درونی جنبش سبز میگیرن اینه که به اندازه کافی به تعامل با اصولگرایان فکر نشده و ابتکاری برای متقاعد کردن حامیان دولت به رسیدن به سازش اصولی در نظر گرفته نشده و حاصل این بازی نده میگن که برد و باخته و چون این بازی دو برنده نداره و یک بازنده داره که احتمالاً این بازنده مخالفان دولت و وضع موجودن و تازه در صورت برنده شدن مخالفان بازی به حذف اصولگرایان میانجامه، نه یک همزیستی دموکراتیک که جناح راست هم بخشی از اون باشه و نه یک آشتی ملی. نظر شما چیه آقای گنج درباره این انتقاد؟
ببینید، بخش مهمی از اصولگرایان الان با آقای احمدی نژاد و دولت اون مخالف هستن. از طرف سبزها هم اینطور نبوده که راه بسته بشه. مطابق ببینید، از همون اول اتفاقی افتاد این بودش که آقای خامنه‌ای خودشو در مقابل این حرکت قرار داد. یعنی آقای خامنه‌ای شیوهش اینه که فرمان میده، حکم صادر میکنه و همه باید تبعیت بکنن و التزام داشته باشن و اگر کسی نپذیره تبدیل میشه به فتنه، تبدیل میشه به برانداز، انقلاب مخملی، نمیدونم میکروب، همه این چیزایی که تو این ماها دیدید. و بعد کاری که میکنه اینه که از قوه قهریه استفاده میکنه و به اضافه اینکه همه گروهای اصولگرا رو مجبور میکنه که بیان پشت اون قرار بگیرن. به لزوم میبینید تو همین 17 ماه گذشته بارها و بارها از طرف رهبران سبزها، آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران صحبت از این شده که ما وحدت ملی باید ایجاد کنیم، گفتگو بکنیم با اصولگرایان و هر موقع کوچکترین چراغ سبز هم از میون اصولگرایان مخالف دولت به این نشون داده شده، سریع میبینید که خود آقای خامنه‌ای و اون رادیکال‌های اون سمت سری واکنش‌های خیلی تند نشون بدن که اینا فتنه‌گرن، این فتنه‌گرها کشتی نجات نظام پیاده شدن و کسی حق صحبت با اینا منشور برادری امام به قول آیت الله خمینی هم برای کسانی هستش که در چارچوب نظام هستن، نه این براندازا. لذا اصل این که باید گفتگو بشه با اصولگرایان و حتی با خود آقای خامنه‌ای، یعنی آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و دیگران بتونن گفتگو بکنن و بتونن مسائل رو مطرح بکنن و اهداف و حرکت رو پیش ببرن، یک امر پذیرفته شده خوب است. ولی دو نکته رو باید توجه کرد. یکی این که همیشه گفتگو مبتنی بر موازنه قوا، شما اگه قدرت اجتماعی داشته باشید مجبور میشن گفتگو با شما رو بپذیرن. و نکته دیگه اینه که این از این سمت نیستش که گفتگو نحو شده، این از اون سمت هستش که عمدتاً به رهبری خود آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و اون گروهایی که اون فکر رو دارن مانع هر نوع گفتگویی میشن و این امکان و راهشو کاملا مسدود میسازن که هیچ کس از اصولگراهان جرأت نکنه با رهبران سبز و با سبزها گفتگویی صورت بده.
آقای دباشی شما چی فکر میکنین؟ آیا بیشتر میشه فکر بشه در مورد تعامل یا همین اندازه که بوده زیاد بوده یا کافی بوده؟
ببینین باز من که قضیه متفاوت قضیه رو میبینم. به نظر من جنبش سبز، این جنبشی که الان ما به عنوان سبز میشناسیمش، این مثل یک کاتالیزور عمل کرده و بسیاری از مفروضات جامعه مدنی و جامعه سیاسی ایران رو وادار به ریزش کرده، ریزش درونی. یعنی شما الان به رهبران یا به اصطلاح رهبران یا نمایندگان جنبش سبز نگاه کنین، آقای کروبی، آقای موسوی، حتی اگر شما فرض کنین که آقای خاتمی رو بذارین اینجا یا آقای بعضی حتی آقای هاشمی رو میذارن اینجا، میبینین که این ریزش درونی مشروعیت جمهوری اسلامی به طور کلی از درونش داره صورت میگیره، نه اینکه کسی بهش حمله کرده. یعنی فرض بفرمایید رکن اساسی جمهوری اسلامی این ولایت فقیه که واضح نظریه ولایت فقیه مرحوم آیت الله منتظری قبل از فوتشون ایشون گفت این جمهوری اسلامی نه جمهوری است و نه اسلامی. شما از اینجا بگیرین بیاین تا نخست وزیر محبوب مورد علاقه آیت الله خمینی، تا سخنگوی مجلس، تا رئیس جمهور قبلی، اصلا از اینها گذشته شما به این صحبت‌های آقای تاجزاده، آخرین صحبت آقای تاجزاده خطاب آقای جنتی گفته شما یک چهارم رأی تهران رو دزدیدین برای اینکه آقای حداد عادل بشه نماینده تهران. ما اصلا الان از مقدمات این مناظرات تلویزیونی رقابت بر ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته شاهد یک حقایقی هستیم از این تاریخ 30 سال گذشته ایران که هیچ وقت اصلا ناجز بحث عمومی نبود، جز اصطلاح خرد جمعی ما نبود. به نامه‌های آقای محمد نوریزاد شما توجه کنید، چه نامی که خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته، نامه‌ای که الان اخیراً به رئیس قوه قضاییه نوشته. یعنی ما تمام ریزش درونی این جمهوری اسلامی رو اول از همه، این فقط مردم ما یه سال و نیم پیش، 18 ماه پیش اومدن تو خیابون، فقط یه سوال ساده کردن، تیر و تفنگ و چیزی نبود، گفتن تو رأی من کجاست. با اون رأی، سوال رأی من کجاست، این ریزش درونی تشدید پیدا کرده که شما به فتاوی آیت الله منتظری نگاه کنین در عرض مثلا یه سال، یه سال و نیم آخر عمرشون، این اینا یه مدارک تاریخی فوق‌العاده مهمیه. این یک. دو، الان به مقالاتی که اخیراً آقای گنجی داره می‌نویسه راجع به تفاوت بین مواضع آقای خاتمی و آقای موسوی، آقای کروبی، شما به این مقاله نگاه کنید، ما داریم شاهد یه صف‌بندی‌های نظری و سیاسی و ایدئولوژیک جدید میشیم، نه فقط در جناح اصولگرا که همونطور که آقای گنجی گفت داره در اونها شکاف می‌افته، بلکه حتی در این بخش اصلاح‌گرایی. حالا بعضیا میگن این اصلاح‌گرایی، بعضیا اصلا میگن جنبش سبز به اصلاح‌گرایی ارتباطی نداره. ولی این بحث رو من نمیخوام بشم، من فقط دارم اینو میگم که به دلیل جنبش سبز بسیاری از مفروضات ابتدایی و اولیه‌ای که ما راجع به جامعه سیاسی و مدنی و ایدئولوژی که ایران داشتیم داره تغییر میکنه و یه صف‌بندی‌های جدیدی داره شکل میگیره و برای هر نوع ارزیابی از جنبش سبز یا به طور کلی جنبش آزادی‌خواهی که داره در ایران شکل میگیره، من این اتفاقات رو فوق العاده اهمیتش رو بیشتر میدونم تا اینی که یک کسی در فرض فرمایید آلمان نشسته میگه که کنار گود لنگش کن، حالا که جمهوری اسلامی امسال لایف سال دیگه میفته. اصلا بحث ما اون نیست، بحث به اون جهت رفتنش به نظر من به بیراهه رفتنه و باید ما با دقت متوجه داخل ایران، متوجه صفبندی های جدید، متوجه ایدئولوژی های جدید، متوجه شکلگیری یک جامعه جدیدی از تفکر و تعامل هستیم.
با سپاس از شما آقای حمید دباشی و آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. من جا داره برای اونهایی که میخوان دسترسی داشته باشن به وبسایت رادیو فردا و چاره ای ندارن جز عبور از فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران، فیلتر شکن امروزمون رو اعلام کنم. simsabz.com راهیه که شما رو مستقیم وصلتون میکنه به وبسایت رادیو فردا، simesabz. simsabz.com رو فراموش نکنید. اگر به وبسایت ما سر بزنید اونجا میتونید مطالب متنوعی رو بخونید، از جمله این که عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته که دختران ورزشکار را به مسابقات نفرستید. همراه ما باشید. 3 بعد از ظهر به وقت ایران بخش بعدی خبرها.